الله الرحمن الرحیم. حجیت و سیرت المتشرعه. ان السیرت عند المتشرعه من المسلمین علا فعل شیء او ترکه هی فی الحقیقت من نوع الاجماع، بل هی ارقا انواع الاجماع، لانها اجماع عملیون من العلماء و غیرهم، بل اجماع و فی الفتوا اجماع قولیون و من العلماء خاصتن. و سیرت و علا نحوه این تاخت عرض می شود که بحث ما در بیان حجیت سیره بود. در رابطه با حجیت سیره عقلا در بحث دیروز به تفصیل بحث کردیم. دانستیم که سیره عقلائیه شعبه های مختلفی داره، اقسام متعددی داره، بعضی از اقسامش ارزش داره، حجیت داره، به درد استنباط احکام شرعیه میخورند، به بعضی دیگر حجت نیست و قابل استناد و استدلال نیست. و اما در رابطه با حجیت سیره متشرعه به هر دو قسمش، چه سیره متشرعه عامه که همه مسلمان ها این روش رو دارن، و چه سیره متشرعه خاصه که یک دسته از مسلمان ها چنین بنایی و چنین روشی دارن، مثلا شیعیان جهان. سیره متشرعه که عبارت است از بناء عملی مسلمانان جهان بما هم مسلمون، نه بما هم عقلا، که سیره از عقلشون نشأت گرفته باشه، سیره از دینشون و مکتبشون ناشی شده. سیره متشرعه که عبارت است از سیره مسلمانان جهان بما هم مسلمون بر فعلی از افعال که همه اون کار رو انجام میدن، یا بر ترکی از تروک که همه اون عمل را ترک میکنن، این سیره و این بنا در حقیقت شعبه ای از اجماع هست، قسمی از اجماع، و در نتیجه به همون ملاکی که اجماع حجتون، یعنی کشف از قول معصوم به رأی معصوم قطعا و جزمن، به همون ملاک هم سیره های متشرعه حجت خواهند بود، یعنی کاشفیت از فعل معصوم یا قول معصوم یا تقریر معصوم، شعبه از اجماع است و به همون ملاک اجماع هم حجت خواهد شد. نهایت اجماع دو قسمه، دو شعبه داره، اجماع قولی داریم و اجماع عملی داریم. اجماع قولی عبارت است از این که حضرات فقها و مجتهدین متفقا در حکمی از احکام شرعیه فتوا بدن. فتوا قول است، گفتن حکم اینه، فتوا دادن دین که حکم این، اینو میگن اجماع قولی. فقهای اسلام مجتهدین در حکمی از احکام متفقا فتوا صادر کرده باشن، اجماع قول. اجماع عملی عبارت است از این که همه مسلمانان، چه عالم و چه عامی، چه مجتهد و چه غیر مجتهد، امری از امور را پیوسته و در همیشه تاریخ انجام بدن، به او عامل باشن، این میشد اجماع عملی. همه مسلمان ها عاملن، این کار را انجام میدن. اجماع عملی همون سیره هست، این همون سیره متشرعه. پس سیره متشرعه شد نوعی و شعبه از اجماع. اجماع دو قسمه، این یک قسمش همین اجماع عملی، و بلکه عالی ترین و بالاترین قسم اجماع هست، اجماع عملی یا سیره بالاتر از اجماع قولی است. چرا؟ بدون جهت که اجماع قولی اولا اتفاق نظر خصوص مجتهدین هست، علما، فقها، ثانیا اتفاق قولی است، قول است و فتوا هست و بیان حکم. اما اجماع عملی و سیره اولا اتفاق الکل است، اتفاق جمیع مسلمین، چه عالم و چه عامی، همه. ثانیا هم عمل هست، اتفاق اتفاق عملی است، یعنی انجام میدن، که صدها بار بالاتر از قول است و بیان. از اجماع عملی یا سیره عالی ترین نوع اجماع هست، بهترین مصداق اجماع هست. اگر اجماع قولی حجت شد، اجماع عملی بایستی به طریق اولا حجت باشه. خب حالا که سیره متشرعه یا اجماع عملی شد نوعی از اجماع و بلکه شد بهترین مصداق اجماع، همونطوری که اجماع قولی انواع و اقسامی داشت، اجماع عملی یا سیره هم انواع و اقسامی داره که مطرح میکنیم و بحث میکنیم کدوما حجت هستن و کدوما حجت نیستن. به طور کلی اجماع عملی یا سیره متشرعه چهار شعبه داره، چهار قسم. شعبه اول، سیره های متشرعی که عادت های عملیهی که در میان مسلمین رایج متداول هست و به طور قطع و جزم این سیره و این عادت به عصر معصومین علیهم السلام منتهی میشه، از اونجا بوده تا به امروز، و خود معصوم هم از جمله کسانی بوده که به این سیره عامل بوده، به این روش عامل بوده. این یک نوع سیره های متشرعی که همکنون در میان مسلمین رایج است و متداوله و به طور قطع و جزم به عصر معصوم منتهی میشه، تا اونجا امتداد داره، کشش داره، به خود معصوم هم از کسانی است که به این سیره عامل بوده، خودش عمل کرده. این یک مثال، صاحب معالم در بحث حجیت خبر واحد از قول شیخ طوسی مثالی برای این قسم آورده و اون عمل به خبر ثقه. ما میبینیم که صحابت النبی و تابعین صحابه و اصحاب الائمه علیهم السلام و تابعین این اصحاب و شیعیان ائمه الی یومنا هذا و سایر فرق مسلمین همه و همه به خبر واحد ثقه اعتماد میکنن، تکیه میکنن، عامل هستن در امور دینیشون، هم به خبر ثقه عمل میکنن. این میشه از اون سیره ها، از اون عادت هایی که منتهی میشه به عصر معصوم، در زمان ائمه هم بوده، در زمان پیغمبر هم بوده. این سیره ایست که به عصر معصوم میرسه، خود معصوم هم عامل بوده، خود امام هم به خبر واحد ثقه اعتماد میکرده و عمل میکرده، خودش دستور میداده شما از این طریق برید به این طرق عمل بکنید و خودش هم گفتار ثقه رو میپذیرفته، ترتیب اثر هم میداده. رسول الله گفتار اون آدم رو قبول کرد که لشکری آماده کرد تا بره با اون قبیله بن المصطلق به جنگه. بعد آیه آمد که انجاکن فاسقون به نبع این الاخ. در هر صورت این قسم اول. قسم دوم، سیره های متشرعی که یا عادت هایی که همکنون در میان مسلمان ها رایجه و این سیره ها به طور قطع و جزم به عصر معصومین منتهی میشه، از اونجا سرچشمه گرفته، ولیکن خود معصوم عامل به این سیره نبوده، خود معصوم این روش رو عملا نداشته، متحد المسلک نبوده، ولی ممضی بوده، امضا کرده، این سیره را رد نکرده و ابطال نکرده. مثال، شیخ انصاری در کتاب رسائل مثالی میزنه، اون این است که صحابت النبی و تابعین صحابه و تابعین تابعین و اصحاب الائمه و سایر مسلمان ها الی یوم هذا پیوسته این چنین بودن که هر کجا شک در تکلیف پیدا می کردن، وجوبی یا تحریمی، بحث می کردن، تحقیق می کردن آیا استعمال دخانیات حلال است یا حرام، تریاک در اسلام چه حکمی داره، حلال است یا حرام، بعد الفحش ولیعهد و نیافتن دلیل معتبر چه می کردن، مرتکب می شدن. عمل هست، سیره، سیره عملیست، اون امر مشکوک الوجوب را یا مشکوک الحرمت را مرتکب می شدن، یعنی احتمال حرمت رو بهش اعتنا نمی کردن، عقد براءت جاری می کردن، عملا اون عمل را انجام می دادن تا مادامی که دلیل قطعی بر حرمتش پیدا نکرده باشن، و این سیره مسلمان ها بوده، در زمان معصوم هم بوده و معذالک معصوم نگفته است که این کار تو اشتباهه، و بلکه تأیید کرده، تصویب کرده، امضا کرده این روش. این هم قسم دو. قسم سوم، سیره هایی که عادت هایی که قطعا و جزما جزء عادت های مستحدثه هست. مستحدثه یعنی بعد المعصومین در میان مسلمان ها پیدا شده، به عصر معصوم دلقطع و الجزم منتهی نمیشه، جزء سیره ها و عادت های مستحدثه. زینت کردن مساجد در عصر ائمه نبوده، بعدها پیدا شده. باطن که ضعیف شد و کم شد، ظاهر را بایستی زینت داد و آراست. این زینت و زیورها بعدی. زینت کردن مقابر، اینجوری قبرها رو شیک درست میکنن، منزلهای کذای اون همه خرج میکنن، اینجور چیزها سیره ها و عادت هایی که قبلا نبوده، در عصر معصومین نبوده، هی کم به کم اینا رایج شد. مثال های متعددی میزنن، دست بوسیدن مثلا، دست بوسیدن در زمان ائمه اینچنین نبوده است که حتما رسم باشه، عادت باشه، آقای زراره به خدمت امام چی میرسه دست امام رو ببوسه، یه چیز عادتی نبوده، ولی امروزه در میان ما عادته. رؤسای قوم، بزرگان قوم، علما، مراجع محترمین، افراد دیگه که به خدمتشون میرسن دست اونها رو میبوسن. یه عادتی است که جز عادتهای مستحدثه میشه به حساب آورد. مثال های دیگر هم خود ایشون میزن. این همیشه قسم سوم، جزء سیره های مستحدثه، یعنی سیره هایی که قطعا و جزما به عصر معصومین نمیرسه. البته خود این خیلی مشکل ها، خود این که ما بفهمیم کدوم سیره به اونجا میرسد کدوم نمیرسه خیلی مشکله، ولی حالا مثاله، همه مثال هاش هم قابل مناقشه است. فعلا داریم معیار درست میکنیم. قسم چهار، سیره های مشکوکه. سیره های مشکوکه عادت هایی که در میان مسلمان ها رایجه ولی نمیدونیم، مطمئن نیستیم آیا این عادت از زمان معصوم بوده الی یوم هذا تا بشه معتبر، تا بشه ممضا، یا این سیره و این عادت بعد از معصوم پیدا شده، در عصر غیبت پیدا شده تا بشه غیر معتبر و بشه غیر حجت. این هم یک سیره های مشکوک. حالا سیره های عملیه شد چهار قسم، سیره متشرعه شد چهار قسم. اونایی که قطعا به عصر معصوم میرسد و خودش عامل بوده یک، قطعا به عصر معصوم میرسد خودش عامل نبوده ولی ممضی بوده دو، قطعا به عصر معصوم نمیرسه بعدن پیدا شده سه، شک داریم به عصر معصوم میرسد یا به عصر معصوم نمیرسه. صدها عادتی که در میان مردم وجود داره، دیدید که وقتی یه قهرمانی در دنیا یه کاری انجام میده مد میشه، این عادت همون مده، بقیه جوانهای دنیا هم دنبالش را میفتن، همون تیپی حرکت میکنن، همون طرزی صحبت میکنن، همون لباس میپوشن، این میشه یه عادت. حالا میگیم منشه این عادت ها از کجا پیدا شد؟ شد چهار. از این اقسام چهارگانه، قسم اول و قسم دوم که به عصر معصوم منتهی میشه، در مرعا و مسمع معصوم بوده، این دوتا بدون اشکال حجتن، کاشفون ان رأی معصوم، کاشفون ان موافقت معصوم، و سیرهی که کاشف باشن مثل اجماعیست که کاشف باشه. اگر کاشف قطعی بود بلا تردید حجتون، استقلالاً یکی از ادله احکام شرعیت داخل در بخش اجماع هم هست، میشه اجماع عملی. و تفاوت سیره های متشرعه با سیره های عقلائی هم در همین جاست، در همین نکته که سیره های عقلائیه ولو ارزشمند باشه مستقلن حجیت نداره، تنهایی دلیل بر حکم نیست، یه مقدمه دیگری هم میخواد. اون مقدمه دیگر این است که شارع هم او را امضا بکنه، مهر امضای مبارک شارع مقدس زیر این سیره و این بنا باشد، شارع هم او را امضا بکند میشد ارزشمند، یا اگر امضا نکرده رد هم نکنه، اینم میشه مقدمه. از عدم و رد اشاره با یک سلسله شرایط و مقدمات استکشاف بکنیم رضایت شارع. عقلا این بنا را دارن ولی کافی نیست، شارع هم این بنا را امضا کرده یا شارع هم این بنا را ابطال نکرده، مقدمه اینجوری هم میخواد. اما سیره متشرعه نه دیگه، خود شارع، خود معصوم در میان اینهاست. در سیره متشرعه همین که به عصر معصوم رسید کافیه، میگیم این سیره کاشف از رأی معصومه، معصوم در میان این هاست یا همراه این هاست یا موافق با این هاست، دیگه نیاز به هیچ مقدمه ای نداره. این قسم از سیره ها با این ویژگی که دارن بلا اشکال حجت است. به همون ملاکی که اجماع حجت بود، اون کاشفیت قطعیه داشت، اینم کاشفیت قطعیه داره. در حقیقت الاعتبار بالکاشف یا بالمنکشف، بالمنکشف اعتبار به منکشف است که همون رأی معصوم باشه، همون عمل الامام باشه. کاشف یک طریقه مثل خبر متواتری که ما را قطعا و جزما به سنت میرسند. خب این قسم اول و دو. اما قسم سوم و قسم چهارم، سیره های مستحدثه، سیره های مشکوکه، عادت هایی که خیلی تونتون در میان مردم رایج میشه، مد میشه. این دو قسم از سیره ها و عادت ها میفرماید که حجیت ندارن، دلیل بر حکم شرعی نیستن. که حالا مجتهد ببینه این سیره هست و این عادت هست، برداره فتوا بدهد به وجوب، فتوا بدهد به حرمت، فتوا بدهد به جواز، به استحباب و امثال ذلک، اینها حجیتی ندارن. چرا؟ بدون جهت که قطع به قول معصوم برای ما نمیاره، یقین به موافقت معصوم برای ما نمیاره، حد اکثر گمانه. حد اکثر این است که ما مظنه پیدا میکنیم، احتمال قوی میدیم که حکم الله همین باشه، رأی المعصوم علیه السلام همین باشه، اما یقین نداریم. گمان است و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. گمان انسان رو به واقع نمیرساند، بی‌نیاز کننده نیست. اینها حجیتی ندارد. همون طوری که اجماع قولی در عصر معصوم حجت نبود، چه لطفیش باشه، چه حدیش باشه، چه تقریریش باشه، قبلا گفتیم. همچنان که اجماعات قولیه در عصر غیبت، تعبیر من ناقص بود، گفتم در عصر معصوم، اجماعات قولیه در عصر غیبت معصوم اینا حجیت نداشتن، این سیره های عملیه هم که مستحدثه باشد یا مشکوکت الحدوث و قدمت قدیم بودنش مشکوکه، اینا مثل اجماعات قولی حجیتی ندارد. و بلکه اگر اجماع قولی در عصر غیبت لیس به حجتن، این سیره های کذائیه به طریق اولا لیس به حجتن، اولویت دارد. چه اولویتی؟ اولویت از اینجا که علما، مجتهدین، انسانهای برجسته، مبرز، کامل، متقی، اون همه اهل احتیاط در دین، اهل مواظبت، اهل رعایت، مع ذلک اتفاق اونها و گفتار اونها حجت نیست، چون کاشف قطعی نیست. تا چه رسد به توده مردم مسلمان که نوع عادتهاشون و عملهاشون روی مسامعت، روی بیمبالاتیه، روی کم اهمیت دادن مسائل دینی. اگر اون اتفاق نظر که اون همه احتیاط و دقت درش بوده لیس به ارزشمند، این اتفاقی که این همه مسامحه و این همه سهلنگاری درش هست از بیمبالاتی ناشی شده است، قطعا و جزما ارزش ندارد. شاهدی میارن از کلام شیخ انصاری که این سیره های مستحدثه که بین مردم رایجه نوعا از بیمبالاتی در چشمه میگیره. تو مسائل دینیشون مردم اهمیت زیادی نمیدن. اسلام گفته اخوک دینک فحتت لدینک، مردم میگن اخوک پولک فحتت لپولک، برای پول و مالت احتیاط بکن، خیلی دقیقه، تا ریال آخرش هم حساب میکنه، ولی در مسائل دینی نه، اون آخره و خب یه نماز هم بخونیم، الحمدلله راحت شدیم نماز رو خونیم. علا کلان شاهد از کلام شیخ این، شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث بیع معاتاتی، همون اول کتاب البیع، میفرماید که بیع دو قسمه، دو شعبه داره، بیع قولی داریم ما و بیع فعلی داریم. بیع قولی عبارت است از اون داد و ستدی که توأم با ایجاب و قبول باشه، اون داد و ستدی که همراه باشد با ایجاب و قبول، به تو دارد و قبل تو داره، اینو میگن بیع قولی، قول درش هست، صیغه درش هست، ایجاب و قبول داره. این قسم از بیع بل اجماع و بل اتفاق مفید ملکیت لازمه است. بعد از بیع تو و قبل تو ملکیت میاد، قابل فسخ هم نیست الا به یکی از موجبات فسخ که خوندید، خیاراتی که در اونجا در کتاب متاجر هست. بیع فعلی عبارت از داد و ستدی که همراه با ایجاب و قبول نباشه، عملیست، عملا داد و ستد از این جنس رو میده، اون هم پول رو میده، ولی قولی در کار نیست. مثل این که شما سر صبح میرید نانوایی، صف میکشید، 5 تومن میدید، 3 تومن، 4 تومن، 5 تومن هم میگیرید. نگفتید که آقا به تو، اونم نگفته قبل تو، اون نگفته به تو، شما هم نگفتید قبل تو یا اشتری تو. عمل از دادن از دوم گرفتن. انسان وارد حمام میشه، استحمام میکنه، بعدم میاد 10 تومن تو کیسه حمامی توی اون صندوقچه میگذاره و میره. عمل از قولی در کار نیست. نرخ رو میدونه، 10 تومن میده، کارش هم میکنه میره. اینا رو میگن بیع معاتاتی، داد و ستد عملی، قولی در کار. راجع به بیع معاتاتی محل بحثه، آیا اصولا چنین بیعی شرعاً صحیح است یا باطل؟ علی فرض صحت آیا مفید ملکیت است یا مفید اباحه تصرف؟ علی فرض که مفید ملکیت باشد، آیا ملکیت لازمه یا ملکیت جایزه که متزلزل قابل فسخه؟ اونجا جماعتی مثل محقق ثانی در جامع المقاصد و دیگران جمعی قائل شدن به ملکیت لازمه، گفتن معاتات هم مثل بیع قولی مفید ملکیت لازم است. تمسک کردن به سیره مسلمین که در طول تاریخ مسلمان ها با این جلد که معاتاتی گرفته شده، با این اجناسی که معاتاتی معامله شده و گرفته شده، معامله میکنن، معامله ملکیت لازمه را هبه میکنن، میفروشن، مطالعه میکنن، به ارث میگذارن، از یکدیگر ارث میبرن و امثال ذلک. سیره مسلمین بر این بوده است که با این جنسی که به معاتات گرفته شده، یعاملون معه معاملت الملکیت لازمه، همون آثار ملکیت رو بار میکردن. سیره یکی از عدل، این یکی از عدله اونها. شیخ انصاری فرموده است که به اما سیره فلا اعتبار بها، این ارزشی نداره. چرا؟ چون لنشعتی من قلت مبالات الناس، چون از کمی مبالات مردم، از مسامحه و سهلنگاری و لاابالیگری ناشی شده، چون اهمیت به مسائل دین نمیده، به تو قبلتوش هم نگفته. این گونه سیره ها مهم نیست و ارزشی نداره. بنابراین اگر اجماع قولی حجت نیست، به طریق اولا اجماع عملی و سیره از این دو قسمش لیسه با حجته، چون ناشی از مبالات، به اصطلاح بی مبالاتی و مسامحه داشتن در امور دینش. خب اینم یک شاهدی از کلام شیخ، این مهم نیست. سوالی که اینجا مطرح است اینه، فلسفه، دقت کنید، فلسفه عدم حجیت قسم سوم و قسم چهارم از سیره های عملیه و متشرعه چیست؟ چرا سیره های مستحدثه حجت نیستن؟ چرا سیره های مشکوکت الحدوث حجت نیستن؟ سرش ریشه مطلب را باید در کیفیت پیدایش این عادت ها و سیره ها در میان جامعه و نشو و نمای این سیره ها در میان جامعه و به صورت یک امر مسلم و حتمی در آمدن اونها و نحوه تأثیر اونها در عواطف و احساسات مردم و کشندن مردم به سمت خودشون در این امور جستجو کرد. خیلی عرض دادیم، باید فلسفه و ریشه امر را در کیفیت پیدایش این سیره ها، نشو و نمای این سیره ها، به درجه حتمیت و قطعیت رسیدن این سیره ها، تأثیر گذاشتن اونها در عواطف و احساسات مردم و امثال ذلک جستجو. توضیح مطلب این، معمولا این چنین هست که طبقات ممتاز یک جامعه، متنفذین یک جامعه، اهم از هیئت حاکمه و طبقه حاکم مملکت، یا سرمایه داران مملکت، یا سایر کسانی که بالاخره دیگران به اونها نگاه میکنن، اونها رو الگو قرار میدن، اسوه قرار میدن که الناس علی دین ملوکه. معمولا اینجوریه، طبقه حاکم یا سرمایه دار یا سایر طبقات ممتاز یک عملی را در یک عصری از اعصار انجام دادن، اما به خاطر هوای نفسش بوده، دلش خواسته این کارو کرده، دلش خواسته که مثلا ساعت 10 صبح از این طرف حوض به اون طرف بپره. هوای نفس، بزها رو دیدید که اگر یک بز از یک جا بپره، ولو جوبی هم نباشه، چیزی هم نباشه، سایر بزها هم از همون جا میپره. معمولا اینجوریه، مردم عادت چون اینجوریه. حالا اون آقا یه عملی انجام داده به خاطر اینکه هوای نفسش مثلا سیبیلهاشو مثل آقای خروشچوف بلند کرده، اونجوری گذاشته، دلش خواسته، یا به خاطر تفوق طلبی، برتری طلبی هم چه کاری کرده، یا به خاطر اینکه عرض می شود دین خودش رو، مرام خودش رو ترویج بده، یا هم چه کاری کرده، بالاخره یک عملی انجام داده به هر جد، یا به خاطر تقلید از اغیار این کارو کرده، چون اروپا یا کردن، منم این کار رو میکنم، چرا نکنم. تقلیدن للغیر یا تبعل هوای نفس یا به هر عامل دیگری از این عوامل باطل و بی اساس یک کاری کرده، یک عملی انجام. علما و دانشمندان و عرض می شود که نگهبانان اسلام هم یا ملتفت نشدن، خواب بودن، نفهمیدن که این آقا چه ضربه ای زده، چه کاری کرده، پس صدا عادت می شود. یا اگر ملتفت بودن جرأت نکردن نفس بکشن، حکومت استبدادی بوده، طاغوتی بوده، نتونستن حرفشون اظهار بکنن، نتونستن دیگن این در خلاف اسلام هست، کسی هم چیزی نگفت. خب این عمل رو اون آدم انجام میده، دیگران هم که به اون نگاه میکنن، چون او انجام داده بقیه هم این کار رو انجام میدن، یه نفر، دو نفر، ده نفر، کم به کم مسئله میشه عادت، یک امر عادی میشه، به جایی میرسد که ما خیال میکنیم این وحی منزله، وحی منزله، ارسلوه و ارسال المسلمات، دیگه بقیه هم که میان همین روش رو دنبال میکنن، کم به کم یک عادت حتمی و مسلم میشه، بیسی که هر کسی با این عادت از در مخالفت در آیت جزء مارغین میشه، یعنی جزء کسانی که از این عادت خارج شدن و مذموم هستن و انسان ها این آدم ها رو مذمت میکنن. میبینید که چگونه عادت ها سرچشمه میگیره از کجا؟ یک عمل غلطی از یک فرد متنفذی انجام گرفت، حاکم وقت بوده، جرأت نکردن بهش اعتراض بکنن، همینجور آمد و آمد، در زمانهای بعدی هم این عادت شده. و این عادتهای غلط رو تا از ذهن و جان مردم انسان بخواد بشویه خیلی کار داره، خیلی کار داره. شستشو دادن این عادتهای باطل خیلی مشکله. عادت غلط به آسانی میاد، چون هوای نفس دلش میخواد امروز این کار شده، اونم فردا این کار رو بکنه، مد میشه. اما تا این مد رو، تا این روش غلط رو انسان بخواد برداره، عقلانی باشون بحث بکنه، خیلی مشکله. مثل معروفی است که یه دیوانه یک سنگ رو تو چاه میاندازه، 100 تا عاقل هم نمیتونن این سنگ رو از اون چاه در بیارن. معمولا اینجوریه. این سری عادت هایی که از این موارد سرچشمه بگیرد، خب معلومه ارزشی نداره. اینا که ملاک حکم شرعی نمیشه، اینایی که به درد استنباط احکام شرعیه نمیخوره. این است که نوع سوم و نوع چهارم از سیره ها به نظر جناب مظفر و سایر اصولیین ارزشی نداره، اما قسم اول و قسم دوم اون معتبر هست، قابل استنباط هم هست، ولی شناسایی کردن مصادیق باز دشوارتر از همه. کدوم سیره از سیره های قسم اوله، کدوم عادت از قسم دومه، کدوم از قسم سوم و چهارم است، این باز امر مشکلی است که مجتهد باید زحمت بکشه و تلاش بکنه و اینها رو شناسایی بکنه. بنابراین حجیت سیره متشرع تا اینجا بحثش تمام، تا به مبحث بعدی. حجیت و سیره الانبیاء المتشرع. ان السیره عند المتشرع من المسلمین. سیره، روش عملی در نزد متشرعه از مسلمان ها در مقابل سایر ادیان، علا فعل شیئن، که همگی این کار را انجام میدن، به سمت قبله نماز میگذارن، او ترک شیئن، که همگی این عمل را ترک میکنن، همه مسلمان ها. هیه این سیره در حقیقت و در واقع من نوع الاجماع، قسمی از دو قسم اجماع هست، شعبه از دو شعبه اجماع. توضیح دادیم که اجماع دو قسم است، اجماع قولی داریم و اجماع عملی داریم، این همون اجماع عملی. نه تنها از نوع اجماع هست، بلکه بالاترین نوع اجماع هست، بلکه اون سیره متشرعه ارقا، ارقا افعال تفصیل است، یعنی عالی ترین، بالاترین، بالاترین نوع اجماع هست. چرا ارقا؟ لانها، برای که اجماع قولی اولا اتفاق علمای تنها، ثانیا اتفاق قولی است و بیانی است، زبانی است، فتوا است. اما اجماع عملی اولا اتفاق کل است، عالم و عامی همه مسلمانان، ثانیا هم عمل است که مراتب از قول بالاتر. لان این سیره اجماع اون عملیون، هم از علما هم از غیر علما، اونم عملی است. ولی ول اجماع او در فتوا که همون اجماع قولی باشه، اجماع علما در یک فتوا، اجماع قولی یون یک عمل نیست. و من العلماء خاصتاً فقط از علماست، نه از همه مسلمین، تو خب اون رتبش از این بالاتره، اون از همه است، تو اون هم عملی هست در مقام عمل. و سیرتو علا نحوه، این سیره متشرع یا اجماع عملی مثل اجماع قولی اقسامی داره. الان ایشون میگن علا نحوه، ولی ما که بیان کردیم چند قسم شد؟ چهار قسم. هر چهار تا از کتاب در میاد. تارتن یعلم فیها، یعلم فیها در اون سیره، انها، این که اون سیره، کانت جاریتن فی حضور المعصومین علیه السلام، حتی یکون المعصوم احد العاملین بها. از سیره هایی است که به زمان معصوم منتهی می شود، یک، خود معصوم هم عامل به این سیره بوده، دو، این یک قسم است. حتی یکون المعصوم علیه السلام احد العاملین به اون سیره، این یک. مثال زدیم مثل عمل به خبر سقه،
نامه نبی داشتن، تابعین صحابه داشتن، اصحاب الائمه داشتن، بعدن هم همینجور بوده. این قسمم او یکونم مقربن لها، یا این که معصوم ممسی هست، مقرب این سیره هست، یعنی سیره به عصر معصوم منتهی میشه، خودش عامل نبوده ولیکن امضا کرده پذیرفته. زمون مثالی که از شیخ انصاری زدیم، عمل به اصول اولیه، این تشک در تکلیف آیا حرام است یا حرام نیست، عملا مرتکب میشه تا زمانی که دلیل قاطع پیدا نکرده. این دو. و اخرى تارتن کذا که شد دو قسم، و اخرى تارتن دیگر که دو قسم دیگر، و اخرى لا یعلم ذلک، این قسم چهارمه، مشکوک، سیره های مشکوکه، به عصر معصوم میرسد یا به عصر معصوم نمیرسد. او یعلم حدوثها، قسم سومه، از سیره های مستحدثه است قطعا که به عصر معصوم نمیرسد. او یعلم حدوث این سیره بعد از قصور معصومی نرسد. و این کانت اون سیره علی النحو الاول که دو قسم بود، فلا شک فی انها اون سیره حجت قطعیت علی موافقت شارع، دلیل قطعی است برای اینکه شارع هم نظرش همین است و حکم شرعی هست. و تکون این سیره شرعیه به نفسها، یعنی استقلالا بدون انضمام مقدمه خارجیه، خودش به نفسها میشد یک دلیل بر حکم شرعی، همونطوری که اجماع قولی اگر قطع به قول معصوم می آورد یک دلیل بود استقلالا، مثل اجماع قولی که موجب میشه برای حبس قطعی به رأی معصوم که اینم حجت. و به هازا تختلف، و به همین که تکون و به نفسها حجتن مقدمه خارجی نمیخواد، به همین نکته فرق سیره اوغلاییه و سیره شرعیه روشن میشه. سیره اوغلاییه تنهایی کافی نیست، مقدمه خارجی هم میخواد که امضا و شارع، اما سیره متشرعه توی خود سیره رأی معصوم هم هستش دیگه، مقدمه خارجی نیست. و به همین بیان تختلف و این سیره شرعیه از سیره اوغلاییه، یعنی فرق پیدا میکنه. و انها سیره اوغلاییه انما تکون حجتا اذا ثبت من دلیل آخر، مقدمه دیگه میخواد، این دلیل آخر امضا و شارع بر اون سیره را، اوغلا این بنا را دارن، یک شارع هم قبول کرده یا رد نکرده، دو این دلیل آخر امضا و شارع لها، ولو این دلیل آخر از طریق عدم، ولو این امضا شارع از طریق عدم ثبوت رد باشد من قبله، شارع رد نکرده و اون شرایط هم که گفتیم بوده، یک شفا از رضایت شارع کما سبب که دیروز. و این کارت الان نحو ثانی، اما اگر این سیره از قسم دوم باشن که دو قسم بود، مشکوکه و مستحدثه، فلا نجد و مجالن، اینا ارزش نداره، فلا نجد و مجالن دل اعتماد علیها بر این سیره ها در استکشاف موافقت معصوم الان نحو القطع و الیقین، اینا قطع به قول معصوم نمیاره، حد اکثر گمان است که ارزش نداره، کما قلنا در باب اجماع که اونم همینجوره، اجماعات زمان غیبت اینجوره. و یه نوع میرو و این سیره و این سیره هم نوعی از همون اجماع هست، همونجوری که اجماعات در اصل غیبت کاشف قطعی نیستن، اینم همینجور بلهیه دون الاجماع، بلکه پایین تره، اگر اجماع قولی ارزش ندارد، این سیره به طریق اولا ارزش نداره، چون اجماع قولی مال کسانیست که نهایت احتیاط رو در دین کردن و از آنه فایده نداره، اجماع عملی مال توده مردم هست که این همه در مسائل دینشون بیمبالا. بلهیه دون الاجماع، بلکه این سیره، سیره از قسم 3 و 4 پایین تر از و پستر از اجماع قولی بیزالک در این عدم حجیت و عدم اعتماد. کما سیعتی وجود که چرا پستره، گفتیم چون این عادت ها از کجا سرچشمه گرفته، یه ظالمی هم چیکاری کرده، یه سرمایه داری هم چیکاری کرده، شاهدی میارن از خور شیخ انصاری، قال شیخ الاعظم در کتاب بی در مبحث معاتات، و اما ثبوت و سیره، اونایی که میگن معاتات مفید ملکیت لازمه هست، یکی از ادلهشون سیره متشرعه بود، ما داریم جواب میدیم که این دلیل به درد شما نمیخوره. و اما ثبوت سیره به استمرار این سیره در طول تاریخ علت توریس به ارث گذاشتن، این جنسی که معاتاتن معامله شده به ارث هم میبرن، اگر مالک مرد ورثه از اون ارث برن، یعنی آثار ملکیت لازمه رو برش مترتب کرده، علت توریس و امثال ذلک بین پرانتز کلام مزفر یقصد، یعنی شیخ انصاری قصدش اینه، منظورش از این توریس یقصد شیخ انصاری توریس ما یوبا و معاتاتن، به ارث گذاشتن اون جنسی را که فروخته میشه به عنوان معاتاتی، اینو به ارث میبرن، به ارث میگذرن، الی آخر سایر کارا میفروشن، مصالحه میکنن الی آخر. اما ثبوت سیره و استمرار سیره بر این مطلب، بگه این سیره که سایر سیرات هست، مثل سایر سیره های مردمان هست، مسلمان ها از ناشه من المسامه نرش میگیرد، از تحلیلگاری اونها و قلت المبالات، اهمیت دادن و اعتنا کردن در دین خیلی کمه در میانشون، ما لا یحظا فی عبادات هم و معاملات هم. هم در مسائل عبادیشون هم در مسائل معاملات کما لا یحظا. و من الواضح انه یعنی من از سیره ها در نهل ثانی شیخ گفته از این سیره ارزش نداره، اون قسمی که کدو را نمیخواد بگه چون اونا قطعا کاشفیت داره، این قسم 3 و 4 را میخواد بگه که اینا کاشف قطعی نیست، ارزش نداره. همه میدانیم که انهو یعنی شیخ انصاری یعنی و یک صده از سیره ایچ میگن لیسه به اونجده این نهل ثانی را، این سیره که لا یعلم دست محصوم میرسد یا نه او یعلم حدوثا، این دو قسم 3 و 4. حالا وقت رفع عدم چرا این قسم سیره ها ارزش نداره؟ فلسفه عدم و حجیتش نیست. سر در عدم اعتماد بر این قسم از سیره ها هیه خوبه، اون سر ما نعرفه، باید ریشه این عادت ها را جز این عادت ها چطور پیدا میشه، چطور نشونه ما پیدا میکنه، چطور به حد قطعیت میرسه، اون مطلب است که میشناسی ما از اسلوب یعنی شیوه نشأت عادت پیدایش این عادت ها عند البشر، به تأثیر این عادت ها بر عواطف مردمان تا اونجایی که همه زیر بار میرند و عامل میشن شده این عادت. اون اینه ان بعض الناس المترفزین، برخی از انسانهایی که صاحب نفوذن در جامعه، طبقه حاکم، سرمایه دار، دیگران، اول مقامرین یا بعض از انسانهای مقامر، مقامر اون آدم های بیباک رو میگن، گردن کلوفت های هر جامعه که بیباکانه به هر کاری دست میزنه خودش رو مشهور بود. اول مقامرین، انسانهای مقامر و انسانهای بیباک جامعه، گردن کلوفتان جامعه، قد یه عمل و شیعا یه کاری انجام داده، حالا یه ریسی هم کرده، اما استجابتن به عادت غیر اسلامیه، عادت های مثلی در جامعه زیاده، عادت های نژادی در جامعه زیاده، اجابت اون عادت مثلی و عادت نژادی و امثال رو، یا استجابت کرده یک عادت غیر دینی را، عادت قومی، عادت مثلی و امثال داره، یا لحوم میرفته هوای نفس را کرده این کار رو بکنه، قول تأثیرات خارجی و عوامل خارجی درش مؤثر بوده، مثل تقلید اغیار از اروپایی ها تقلید کرده، قول بواعث انفعالات نفسانیه، باعث ها و برانگیزاننده هایی که در نفس اون هست و موجب انفعال و قبول انسان میشه، این که تفوق طلبی، حس تفوق طلبی با داشته که همچی کاری این باعث درون، یا به خاطر بواعث و انگیزه هایی که جز انفعالات نفسی هستن در انسان تأثیر میگذارن، نفس رو منفعل میکنن و موجب واداشتن به این عمل میشه، مثل حب تفوق بر خصوم به خاطر تفوق بر دشمن این کار کرده، یا اظهار عظمت شخص خودش خواسته خودش رو بزرگ جلو بده، یا اظهار عظمت دینش خواسته به این وسیله مرام خودش رو تربیت بکنه، اون نحو ذلک بزهای دیگری که مردم تو جامعه میدن همچه کاری کرد. و یعنی آخر این کار رو کرده، دیگری هم بعدش میاد همین روش رو تربیت میکنه، و یعنی آخر انسان دیگر، حاکم دیگر، متنفذ دیگر، و یقلد الاول فی عمله، همون روش رو این هم انجام میده، و یستبق العمل، این عمل استمرار پیدا میکنه، یشیع و بین الناس، شیوع پیدا میکنه در میان مردمان، من دون ان یحسنه، از اون طرف هم هیچ کس هم نبوده است که جلو این عادت غلط رو بگیره، بدون این که ان یحسنه ایوجده کسی که یرزقهم، وعده بکنه باز بدارد اون مردمان و از این عادت باطل. حالا کسی نبوده یا لغفلت غافل بوده، خیلی وقت است کسانی هستن که خیلی هم عالمن ولی توطئه ها رو نمیشناسن، دشمن کارشو کرده، دودهشو کرده، عملیات انجام داده، این آقا غافل بوده، تازه بعدا فهمیدن که همچه کاری هم شد، صحنه بوده، درگیری بوده، زد و خورد بوده، یکی زد یکی خورد، رفتن تازه از منزل در آمده، آقا چه خبره؟ بعد از اینکه کار تمام شد لغفلته. این نکته خیلی مهمه که انسان خصوص کسی که عالم دینی هست واقعا متوجه این مسائل باشه، روش های غلط، عادت های غلط یا از خارج وارد میشه یا در داخل ترویج میشه و مردم از کم کم معتاد به این عادت میشن بدون اینکه کسی جلو اونها رو بگیره. عالم دینی به حکم روایات علما و شیعتنام و رابطون به سقر لدیگری ابنی زفاریتون، یعنی مثل یک سنگرداری که همیشه در سر مردهای اسلام و دین نشسته، در کمین هست که دشمن از کجا میخواد رخنه بکنه، نفوذ بکنه تا دست تجاوز رو قطع بکنه، جلوش رو بگیره، و این نمیشه الا به اینکه به شیوه های مختلف توده های دنیا آشنا باشه، مشرب های مختلف اقتصادی، سیاسی، غیر و ذالک رو بدونه تا در مقابل هر توده حربه مناسب دفاعی رو آماده بکنه. این یک عالم اسلامی، کسی که بعد از انجام توده تازه خبر میشه که چی شده، در جنگ اسرائیل و مصر که 6 روز کشید اون همه صدمه به اسلام وارد کرد، ماها گذشته بود یا آقای گفته بود که شنیدم در مرد دعوا شده. و معلوم است که این آدم به درد حفظ دین نمیخوره، به درد پاسداری از دین نمیخوره. پاسدار کسی که قبل از اینکه توده به سراغش بیاد بیدار جلو تجاوز رو میگیره. من واقعا مشهد که بودم یه آقایی برای من یه قصه تعریف کرد، حالا از بعد خارج شدیم بعد نیست اینو بگم، قصه تعریف کرد. گفت ما پاسدار یکی از آقایون بودیم، اون آقا حالا مرحوم شده خدا رحمتش کنه. شبی در اطراف مشهد تو باقی بودیم، تابستان بود، اونجا داشتیم شب رو اونجا به سر می‌بردیم. اواخر شب حمله شد به همون باقی که ما بودیم. اون آقا میگفت من بودم و این عالم بزرگوار کسی دیگه نبود. حمله شد، میگفت که من تنها مسلح بودم، از چهار طرف حمله کردن. میدویدم این طرف منزل، بالای پشت بام یک تیر انداختم، اون طرف یک تیر انداختم، این طرف یک تیر، این طرف. خلاصه تمام اطراف رو کاری کردم که بفهمم که در همه جا پاسدار حضور داره. و دیگه برگشتن دو منصرف شدن. من اون موقع واقعش بیاد آقای مطهری افتادم، گفتم که ایشون در عصر طاغوت واقعا تنها کسی بود، جزو اندک کسانی بود که در تمام جبهه ها مبارزه میکرد، در همه جبهه ها مسلح بود. با مسائل حجاب اشکال میکردن به اسلام، ایشون تیرهای اشکالات رو به خودشون برمیگردون، مقالاتی نوشت که اون طرف رو مجله زن روز کنن علیه مسئله حجاب چیزی نوشت، او رو یغمر کرد، یعنی قلم آقای مطهری ایشون رو از بین برد. در مسائلی که در همه جبهه ها میدیدن که مرد حضور داره، واقعا یک عالم اسلامی باید این چنین باشه، یعنی در تمام جبهه ها خودش رو آماده بکنه و جلو توده ها به جلو این مسائل رو بگیره. خب حالا کسی که 50 سال روزور شده در مسائل عریض و طبیل و حصولی، 20 سال در مقدمه واجب بحث کرده، خب معلوم است که این آدم نمیتونه توده ها رو بشناسه. متاسفانه افراط ها و تمرین ها خیلی زیاده، هر کسی رو خودش دلیقه داره، منم نمیخوام فعلا بگم رأی من اینه فلان. کتاب ها رو باید خون تا دست خارج هم نمیشه انسان از این مسائل دور بشه، بلکه افراط و تفریط زیاده. ای کاش یه مقداری این کتاب های درسی اسلامی شد و مسائل ضروری لازم به جای اینها جایگزین میشد. خیلی چیزا تکراری است و خیلی چیزا که باید باشه خیلی کم هست و یا اصلا نیستش. حالا اینم حاشیه‌ای بود که مناسبت رفت لغفلت نباید گفت لغفلت یا به خاطر غفلت قول تسامح و به خاطر متامه. میگه بابا ولش کن، ما چی کار داریم؟ حساب دین خود میگام بدین. آقا چرا با مشت به زنگ ضرب شرکت میکنید؟ فکر دارید امام زمان بیاد تسامح معناش اینه؟ یعنی متامه میکنه خودشو به زیر بار مسئولیت نمیشه. قول خوف یا از جان خودش میترسه اگر بگه میکشن. قول غلبت العامل یا اینکه نه این بگد یا نگد فایده نداره، اونا اونقدر تعدادشون زیاده است که نهی از منکر این تأثیری نداره. قول غلبت العاملین عمل کنندگان دین عادت سلایت خون الا من ینده و هم گوش نمیدن، اسخایل گوش دادن، گوش نمیدن به کسی که اینا رو نصیحت دارن. قول غیر ذالک از تمام. خب یک کسی این کارو کرده، دیگرم جلوشو نگرفته، به ازا مدد علال عمل کم به کم این مسئله کار خودشو میکنه. به ازا مدد علال عمل احودون کریده، این دامیشو گذشت بر این عمل زمانهای طولانی 1 سال 10 سال 20 سال یا تلقاه الچیل بعد الچیل، تلقیه به قبول میکنن این عمل را طایفه بعد از طایفه، نسلی بعد از نسلی، اینا قبول و یسته و سیرت المسلمی یا خیستی رو یسته و نیستی رو میگردد این عمل به عنوان یک سیره و یک عادت مسلم. و یونتا تاریخ و تلکل عادت، فراموش میشه تاریخ این عادت که بابا تو یک ظالم انجام داده، یک انسان کذایی. لیز از تقرر به سیره، وقتی که به حد مسلمیت رسید، اندامی که مستقر شد سیره بر این امر، یه یکون خروج علیها خروجن علال عادات مستحکمه. خروج و قیام علیه این سیره میشه خارج شدن و قیام کردن در مقابل عادتهای مسلمه و مستحکمه، علتی اون عادتهایی که من شعنها هم تتکفنه، یعنی تکفن پیدا بکنه و تحقق پیدا بکنه در این عادات خودسیگتون سیگتون تقدسی را به عادت ضربه میدید. به احترام لدى الجمهور اونقدر این رو محترم میشمارن که همه وحی منزد و یعودون مخالفت این عادات را من المنکرات القلیه، از کارای منکری که زشت است و مطلوب. و این ازن یوتراها به این درجه که رسید ما خیال میکنیم یوتراها باب تفاهله تجاهل، یعنی خودش رو به جلده ده یوتراها، یعنی اینجوری به چشم میاد ولی در واقع نیست.
یترا آب نظر می آید به این چنین دیده می شه انها این که این عادت ها عادتون شرعیه نظیرتون اسلامیه و ان المخالف لها و چنین به نظر می رسد که مخالف این عادت ها مخالف قانون اسلام است و خارج از الشر خروج کرده بیان کرده علیه و یشکو ان یکون من هذا الباب سیرت و تقبیل الگرد یشکو ان یکون مثال هایی میزنن داره این قسمت عادت های غلط لا یبود یشکو یعنی بعید نیست این که بوده باشد از همین قسم از همین سیره های غلط سیره تقبیل الگرد در سوزی که الان دایش شده اون برمید که بر از رعیمه هم بوده دو مورد قبول اونا هم تقبیل الگرد بل قیام احتراماً للقادر الان مرمرتومه دیگه وقتی مهمانی بیاد کسی وارد بشه آدم به احترام اون بلند میشه آیا این در از ائمه بوده یک امر شرعی به چه شرعی داره یا هم در اوقلایی هست این برون بل احتفا به یوم نوروز احتفا یعنی شادمانی کردن گرامی داشت روز نوروز را خصوص مثلا مردم ایران به سایر ملت ها بعضن یا زیادن این یوم نوروز را گرامی میدارن جشن میگیرن خب یک عادته سیزده به در رو واجب میدونن که از خونه هاشون به در بشن به بیابونه ها دری بزنن یک عادت شده اگر این کار نکنن تا سال آینده مثلا مریض و زخرو بطل مساجد واجبات مسلمشون ترک میشه باکشون نیست ولی یه همچه کار عادت غلط مثل یا قومی یا هرکس اگر این ترک بشه واقعا نه و زخرو بطل مساجد این از کزن مسجد ها دیوره های مادی بل مقابر این از کزن مقبره ها و قبر ها اما الى ذلك من عادات اجتماعی که حادثه که در اصل معصومی که اجتماعی معلوم نیست یا حتما نبود کل من یکتر رو هر انسانی که فریب بخوره و مدروض شود به این سیره ها و امثال این سیره هایی که نگفتیم به نولم یه توسته این آقا به اون مطلبی شیخ انزالی رسیده بود نرسیده شیخ گفت اینا بی مبالات هست روی مطابعه کاری به این سیره ها دست میزنن عادت میشه هر کسی بگر نخیر این سیره معتبر هست معلوم شد این نکته متوجه نشد به نوع این آدم لم یه توسل نرسیده از الاما به اون نکته ای که توسل ایره رسیده بود او اشیخ الامساری دل اعظم جون چیه؟ این ادراج شیخ درک کرده بود سر نشأت این عادات را این زمناس علا طول زمن که در اثر مطامعه و قلت مبالات پیدا میشه به این لکن به جیلت و برای هر انسانی و هر طایفی از عادات و روش ها در سلوک و در اجتماع و در معاملات و در مذاهب و در ملابس ما قد یختره بود پوشش ها چگونه در میان مردم ظاهر بشه چگونه حرف بزنه این روش های مختلفی که هر کسی داره اون مقداری که قد یختره بود کل الاختلاف من عادات ان عادات الجیل الاخر با این عادت با اون عادت 100 درجه تا 80 درجه متفاوته ولی خب ممکنه یک از عادت خالص بشه برای همه مردم هم این عادت مسلم بشه آداب مثل الى شعب واحد این نسبت یک جمعیت رسه مثل الى خود واحد یک منطقه را سلم یک گوش از جهان حالا اگر همه رو حساب بکنید فرزن از شعوب اجتماعات مختلفه بل اختار ابعاد مختلفه گوشه های مختلف دنیا بعد ها به بعد این که حساب بکنید صدها و هزاران عادت عادت های عامه عادت های خاصه ای هم و تبدل و بالعادات که عادت ها تغییر پیدا میکنه یک عادت جای عادت دیگر رو میگیره این مثل آب زیرگاه از آهسته 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 میاد کسی هم نمیفهمه جوری میشه که وقت میریم اون عادت رو کنیم بعد شده عادت دیگه جا شده تبدل در عادات غالبا یحدث به تدریج فی زمن طویل فقط لا یحس به احساس نمیشه به درک نمیشه به این تبدل لا یحس به احساس نمی کنه و جرا همون کسانی که جرا علا ایهم از تبدیل خودشون کم بکن این عادت رو کنار گذاشتن عادت دیگه پیدا کردن ولی خودشون هم مرتفض نیست ولی اینجوری هم هست ولی از جهازا چون این سیره ها و این عادت ها شرعی نیست منشه شرعی نداره به خاطر همین امور لا نسخ و ما اعتماد نداریم اطمینان نداریم در این سیرها و عادتهایی که موجود است در اصول ما و زمانهای ما انا این که این سیرها کانت موجود است در اصول اسلامی اولا یعنی اصل معصومین یاد و ما شک فی ذلک همین که شک کردیم فعج در بها سزاوار از این سیرها الا تکون حجتن شک در حجیت مطابق با عدم حجیت لن نشک فی حجیت یک شیعی کافن در سستی حجیتش اصلا حجت الا به علم نه اینجا علم نیست